بعضی از پرونده ها اصلا انگار قرار نیست که حل بشن. انگار قرار نیست که جواب سوالاتی که توی این پرونده ها هست معلوم بشن و معلوم بشه که چه اتفاقی افتاده برای آدم هایی که درگیر این پرونده ها بودن. امروز و توی این ویدیو میخوایم بریم به کشور امریکا، ایالت ایلینویز و شهر شیکاگو و براتون داستان بزرگترین جستجوی آدم های گمشده توی شیکاگو رو تعریف بکنم. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه این ویدیو رو میبینید و هنوز هم ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. همونطور که توی مقدمه این ویدیو گفتم امروز میخوایم بریم به شیکاگو و داستان بزرگترین جستجو برای آدمهای گمشده توی تاریخ شیکاگو، بلکه هم تاریخ کل امریکا رو براتون تعریف بکنم. پرونده‌ای که میخوام امروز داستانش رو براتون تعریف بکنم دو تا شخصیت اصلی داره، تیاندا و دایموند برادلی. برای اینکه شروع بکنیم و وارد این پرونده بشیم خوبه که با هر کدوم از این دو تا شخصیت یکم آشنا بشیم. اول میریم سراغ تیاندا. تیاندا برادلی در 20 ژانویه 1991 به دنیا آمده بود و اسم مادرش تریسی بود. تیاندا با مادرش و خواهر بزرگترش یعنی ریتا توی جنوب شیکاگو زندگی می‌کردن. توی کودکی تیاندا هر کاری که میکرد دوست داشت که بهش توجه بکنن. اصلا خجالتی نبود، خیلی با اعتماد به نفس بود و سعی میکرد که استعدادهایی که داره رو نشون بده و خب خودش رو تو چشم بقیه بیاره. البته باهوش هم بود به نسبت، قلب مهربونی هم داشت و خانوادش رو خیلی دوست داشت و یه ذره هم پررو بود. حالا نه به این معنی که بی‌ادب یا بی‌تربیت بود، ولی اونقدری اعتماد به نفس داشت که هر کاری رو که میخواست توی جمع انجام میداد و بهش افتخار میکرد. وقتی که تیاندا یه ساله بود مادرش یک خواهر دیگه هم به دنیا آورد و اسمش رو گذاشتن ویکتوریا و وقتی که 7 سالش شد تیاندا دایموند به دنیا اومد. پس ما الان میدونیم که شخصیت‌های اصلی این پرونده تیاندا و دایموند با همدیگه خواهر بودن. خب حالا با توجه به اینکه این اتفاقات توی دهه 90 میلادی افتاده و داریم در مورد اون دوره صحبت میکنیم، تریسی مادر خانواده که خب تنها هم بچه ها رو بزرگ میکرد مجبور بود که خیلی کار بکنه. خواهر بزرگترشون ریتا هم همینطوری بود. این دو نفر تریسی و ریتا معمولا سر کار بودن و بار بزرگ کردن بچه ها روی دوش تیاندا بود. هم ویکتوریا و هم دایموند رو تیاندا تر و خشک بزرگ میکرد. البته اقوام و همسایه ها می اومدن کمکشون، اما مسئولیت اصلی بزرگ کردن بچه ها روی دوش تیاندا بود. حالا که یکم در مورد تیاندا دونستیم بهتره که بریم در مورد دایموند هم یه اطلاعاتی به دست بیاریم و بریم سراغ اصل ماجرا. دایموند توی 25 نوامبر 1997 به دنیا میاد. وقتی که اتفاقای این پرونده شکل میگیره اون فقط 3 سالش بوده و به خاطر همین خیلی سخته که بتونیم در مورد کاراکتر و شخصیت این آدم صحبت بکنیم، اما چیزی که مشخصه اینه که دایموند برخلاف تیاندا آدم خجالتی بود. یه ذره تو خودش بود، زیاد توی جمع شرکت نمی‌کرد و در عین حال هم اون هم خانواده‌اش مخصوصاً تیاندا رو خیلی دوست داشت. حالا که یه ذره با شخصیت‌های اصلی این پرونده آشنا شدیم باید بریم برسیم به اصل پرونده. 6 جولای سال 2001 همه این اتفاق‌ها شروع میشه. در واقع در شب 6 جولای ریتا و ویکتوریا شب رو رفته بودن تا پیش مادر بزرگشون بمونن و تریسی هم سر کار بوده. تریسی توی یک پارک کار میکرده، در واقع یک محوطه‌ای بوده که مخصوص کمپ تابستونی بوده. برای بچه‌هایی که می اومدن کمپ غذا درست می‌کرده. به خاطر همین صبح خیلی زود می‌رفته سر کار و شب هم دیر وقت برمیگشته. حالا نه لزوماً آخرای شب، ولی وقتی که دیگه هوا تاریک شده بوده برمیگشته خونه. مثل همیشه خب وظیفه نگهداری از دایموند با تیاندا بود دیگه. اونها توی خونه تنها بودن و البته این رو باید بگم که تیاندا خیلی بچه‌ی حرف گوش کنی بود. از این بچه‌هایی بود که اگه مادرش میگفتش که مثلا در رو برای غریبه باز نکن یا از خونه نرو بیرون، میدونست مادرش برای صلاح خودش این حرفو میزنه، برای حفظ امنیت خودش و البته خواهر کوچیک‌ترش. خلاصه که صبح 6 جولای 2021 دوست پسر تریسی که اسمش جورج واشنگتن بوده، البته با اون جورج واشنگتن معروف فرق میکنه، جورج میاد پیش تریسی ساعت 4:30 صبح. یه مدتی رو این دو نفر با همدیگه بودن و ساعت 6 صبح تریسی رو میبره میرسونه سر کار. تریسی فکر میکرده که امروز هم مثل بقیه روزهاست، تیاندا و دایمن قراره توی خونه تنها باشن و اتفاقی نمیفته، همینطور که تا به حال هیچ اتفاقی نیفتاده. خلاصه که میره سر کار و حواسش گرم کار میشه و پیش خودش فکر میکرده که خب تیاندا و دایمند هم خونه ان، دارن با هم بازی میکنن، تلویزیون میبینن و این حرفا. در طی این مدت 3 بار زنگ میزنه به خونه و هیچکس جواب تلفن رو نمیده. یه ذره نگران میشه اما پیش خودش میگه که خب احتمالاً بچه‌ها مثلا خوابشون برده، خسته بودن و این حرفا، خیلی اهمیت نمیده به این ماجرا. تا اینکه ساعت میشه 11:30 ظهر. دیگه تریسی واقعا داشته نگران می شده، هر چی زنگ می زده تلفن رو کسی بر نمی داشته. به خاطر همین تماس می گیره با جورج و به جورج میگه که بیا من رو برسون به خونه. البته این رو باید بگم که توی منابع مختلف 2 جور روایت هست. یکی میگه که تریسی خودش تنها برگشته به خونه و منابع دیگر هم میگن که جورج اومده دنبالش و 2 نفری برگشتن. به هر حال خیلی مهم نیستش. وقتی که تریسی برمیگرده به خونه میبینه که خبری از تیاندا و دایمن نیست. اون نگرانی هایی که داشته خیلی بیدلیل نبوده. شروع میکنه اطراف خونه رو گشتن، صدا کردن بچه ها رو و واقعا هیچ اثری از بچه ها نبوده. بعد که دوروبر خونه رو میگرده دوباره برمیگرده تو و لابلای لباس بچه ها میتونه یه یادداشت پیدا بکنه. روی این یادداشت نوشته بوده که من و دایمن میریم به فلان مغازه، بعدش هم میریم به زمین بازی مدرسه و اونجا بازی میکنیم. تریسی به محض پیدا کردن این یادداشت میفهمه که یه جای کار مشکل داره. چرا؟ چون تیاندا اصلا اهل نوت نوشتن نبوده، اهل این نبوده که بگه من میرم فلانجا و یادداشت کنه این رو. حتما اگر میخواسته کاری بکنه زنگ میزده و با مادرش هماهنگ میکرده. نکته دوم و عجیب از نظر تریسی همین بوده که اینها اصلا سابقه نداشته که از خونه برن بیرون، همیشه کاراشون رو توی خونه انجام میدادن و اگر میخواستن برن بیرون منتظر میشدن تا تریسی یا ریتا باهاشون باشه. خلاصه که بعد از این که این یادداشت رو تریسی پیدا میکنه، شروع میکنه از همسایه ها پرسجو کردن، زنگ زدن به اقوام و ببینه که آیا بقیه خبری از تیاندا و دایمن دارن یا نه. ولی خب نتیجه ای نمیگیره و همه این جستجوهاش به بنبست میخوره. بعد از این که از همسایه ها و اقوام ناامید میشه، ازشون کمک میخواد که بیان و محوطه و منطقه‌ای که اونها زندگی میکردن رو با همدیگه بگردن. 7 ساعت شروع میکنن گشتن منطقه تا ببینن میتونن اثری از تیاندا و دایمند پیدا بکنن یا نه، که خب بعد از این 7 ساعت هم هیچ سرنخی از این 2 نفر پیدا نمیشه. در مورد این جستجوی 7 ساعته تریسی و دوستان و اقوام و همسایه هاشون باید یه نکته ای رو توی پرانتز بگم. همه دوستا و آشناهایی که توی اطراف این خانواده بودن اون روز داشتن دنبال تیاندا و دایمن میگشتن به جز یه نفر، جورج، همون دوست پسر تریسی. نمیدونم چرا جورج این کارو میکرده، اما توی اون بازه زمانی که این اتفاق افتاده رابطه تریسی و جورج یه ذره سمی شده بوده، یه مقداری با هم اختلاف پیدا کرده بودن و درگیر بودن. حتی جورج رفته بوده و آزمایش DNA داده بوده تا مطمئن بشه که دایمن دخترشه یا نه و این رابطهشون خیلی رابطه پایداری نبوده. اما با این حال هم اگر دوست دختر یک نفری یه چیزی رو گم میکنه، وظیفه اون دوست پسر است که کمکش بکنه، حالا چه برسه به این که اون چیزی که گم شده بچه های دوست دخترت باشن. خلاصه این که تریسی بعد از 7 ساعت جستجو و وقتی که هیچ چیزی پیدا نمی‌کنه میره پیش پلیس و گزارش گم شدن دخترهاش رو به پلیس میده. بعضی از روزنامه‌ها و منابعی که من بهشون رسیده بودم تریسی رو مقصر می‌دونستن که 7 ساعت طول داده و بعد رفته پیش پلیس. البته یه سری نکات ریز وجود داره، مثلا اینکه تریسی خب سیاه‌پوست بوده و توی اون بازه زمانی نگران این بوده که وقتی میره پیش پلیس کاملا مطمئن نباشه و رفتار بدی ببینه. به خاطر همین می‌خواسته قبل از اینکه بره پیش پلیس کاملا مطمئن بشه و بعد گزارش گم شدن رو ثبت بکنه. یه نکته دیگه هم که وجود داشته این بوده که تریسی میترسیده سازمان‌های حمایتی بیان و بهش بگن که تو چرا برای ساعت‌های طولانی بچه‌هات رو خونه تنها می‌ذاشی و در نتیجه بیان بچه‌ها رو ازش بگیرن. به خاطر همین همه تلاشش رو می‌کنه که خودش اول اونها رو پیدا بکنه و وقتی که به هیچ جایی نمی‌رسه تازه میره پیش پلیس. خلاصه که تریسی وقتی که گزارش گم شدن بچه‌هاش رو پیش پلیس پر می‌کنه، پلیس فوراً دست به کار میشه و شروع میکنه به جستجو برای پیدا کردن این 2 نفر. پلیس تعداد زیادی از نیروهاش رو به همراه تیم سگ‌های جستجوگر رو میفرسته تا هر جایی که فکر می‌کردن ممکنه اثری از اونها پیدا بکنن رو بگردن و بزرگترین عملیات جستجو برای افراد گم شده رو در تاریخ شیکاگو شروع می‌کنن. اونها باغ‌ها، مناطق متروک و بکر، زیر پل‌ها، کنار ریل راهن، منطقه جنگلی، کنار ساحل دریاچه و هر جایی که فکرشون می‌کرده رو می‌گردن و حتی جستجوی هوایی رو هم شروع میکنن، اما خب نتیجهی به دست نمیارن. سگ‌های زنده یابشون رو میفرستن توی اون منطقه جنگلی و اون سگ‌ها میتونن تکه‌هایی از لباس یک نفر رو پیدا بکنن. البته این لباس‌ها خودش یه سوال جواب داده نشده است. توی این پرونده پر از این نکته‌های ابهام‌آمیز و پر از این سوالاتی که هیچ وقت بهشون پاسخی داده نشده. معلوم نمیشه که اون لباسا متعلق به تیاندا و دایموند بودن یا نه متعلق به کس دیگری بودن. هیچ وقت این سوال جواب داده نشده. بعد از اینکه پلیس وارد کار میشه و نمیتونه به نتیجه‌ای برسه، FBI هم وارد این عملیات میشه. اونها تو اولین قدم اون یادداشتی که از تیاندا باقی مونده بوده رو میبرن و روش کار میکنن. بعد از بررسی اون نوشته، کارشناسای FBI به قطع میگن که این نوشته رو خود تیاندا نوشته. مطمئنن که خطی که توی این یادداشت هست خط تیانداه. اما تریسی و البته خانواده تیاندا معتقدن که اگرچه این خط خط تیانداست، اما احتمالاً آدم ربا تیاندا رو مجبور کرده که این یادداشت رو بنویسه. چرا؟ چون دایره لغاتی که استفاده شده بوده توی این نامه دایره لغات یک بچه 10 ساله نبوده. بعضی از فوش‌ها اصلا توی دایره لغات این آدم نبوده و اونجا نوشته شده بوده. یه نکته دیگه این بوده که این نامه اصلا غلط املایی نداشته و خب تیاندا هر وقت یه چیزی رو می‌نوشته یه تعدادی غلط املایی توش وجود داشته، مخصوصا تاکید خانواده روی اسم فروشگاهه که خب بعید بوده تیاندا بتونه اسم فروشگاه رو بدون غلط املایی بنویسه. یه نکته مهم دیگه هم از نظر خانواده این بوده که اصلا تیاندا اهل نامه نوشتن نبوده، اهل یادداشت گذاشتن نبوده، حتما باید زنگ میزده و این نامه نوشتن اصلا تو کت خانواده نمیرفته. همونطور که گفتم این پرونده پر از نکته های ابهام‌آمیز و عجیب و غریبه. یکی از نکته ها اینه که خواهر ترسی یعنی فیف بهش گفته بوده که برو و پیغامگیرت رو گوش بده ببین پیغامی چیزی از تیاندا داره یا نه، و خب ترسی این کار رو نکرده بوده یا حالا یادش رفته بوده. به هر حال خواهر ترسی میره پیغامگیر رو گوش میده و متوجه میشه که روی تلفن همراه ترسی یک پیغام از تیاندا ضبط شده. توی پیغام تیاندا گفته بوده که مامان جورج پشت دره و اومده که بریم با هم دیگه کیک تولد بخریم، در رو براش باز بکنم. و خب وقتی که تریسی جواب نداده بوده تیاندا هم تلفن رو قطع کرده بوده. حالا ممکنه ذهنتون بره پیش جورج، همون که با تریسی توی یک رابطه سمی بوده، با همدیگه اختلاف داشتن و اینها، ولی لزوماً این شکلی نیست، چون توی این پرونده چند تا جورج وجود داره. یکیش دوست پسر تریسی بوده، یه جورج دیگه یکی از همسایه های اونها بوده که گاهی می اومده و توی مراقبت از بچه‌ها به تریسی کمک می‌کرده. البته یه نکته رو باید بگم، اونم اینه که این جورج همسایه یه اسم مستعاری داشته که همه اون رو با این اسم مستعار صدا می‌کردن و قاعدتاً اگر تیاندا می‌خواسته به این جورج همسایه اشاره بکنه باید اسم مستعارش رو می‌آورده، ولی خب این کارو نکرده بوده. البته در مورد این پیغام صوتی هم حرف و حدیث زیاده. بعضی از منابع میگن که این پیغام هنوز دست FBI ولی اجازه انتشارش رو نداده، و بعضی‌ها میگن نه پیغام پاک شده و این حرفا. ولی به هر حال چیزی که مشخصه اینه که تیاندا توی اون پیغام یه اسمی از یک آدمی به اسم جورج آورده. توی این پرونده خیلی از آدم‌ها درگیر بودن، نه فقط پلیس. پلیس رفته بوده حدود 100 نفر از مجرمین سابقه دار منطقه، اونهایی که جرم‌هایی مثل تجاوز، جرایم جنسی، کودک‌آزاری اینها رو داشتن، دوباره فرا خونده بوده به کلانتری و ازشون بازجویی کرده بوده. حتی 22 ساعت هم از ترسی بازجویی کرده بوده که خود ترسی میگه شبیه به شکنجه بوده، اما پلیس نمیخواسته که حتی کوچکترین جزئیات رو از دست بده و میخواسته به طور کامل روی مسئله اشراف داشته باشه. بازجویی از این 100 نفری که سابقه کیفری داشتن به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه و پلیس در نهایت جورج واشنگتن دوست دختر ترسی رو احضار میکنه و اون رو برای بازجویی بازداشت موقت میکنه. به نظر میرسه همه مدارکی که وجود داره بر علیه جورج. اون پیغامی که تیاندا گذاشته بوده، اختلافی که جورج با تریسی داشته و همه و همه باعث میشه که پلیس جورج رو متهم ندونه، ولی خب روش بیشتر زوم بکنه و بیشتر تحقیق بکنه. توی همین تحقیقاتشون متوجه میشن که جورج یک برنامه سفر چیده با تریسی، دایموند و تیاندا، اونم توی روز تولد ویکتوریا، اون دختر دیگه تریسی، ولی خب خود ویکتوریا دعوت نبوده. برنامه سفر رو جورج چیده بوده و قرار بوده که توی همین هفته‌های منتهی به این اتفاق این سفر انجام بشه. یکم عقب افتاده بوده، ولی چیزی که مشخصه اینه که جورج برای این سفری که برنامه‌ریزی کرده بوده هیچ کار نکرده بوده، یعنی نه هتلی رزرو کرده بوده، نه فکر ماشین و رفت آمد رو کرده بوده، نه خریدی کرده بوده، یه ذره وسیله تهیه کرده بوده، ولی خب این وسایل برای یک سفر با این مفصلی که اون برنامه‌ریزی کرده بوده اصلا کافی نبوده. اگه خوب دقت کرده باشین متوجه شدین که گفتم برنامه سفری که جورج چیده بوده دقیقاً روز تولد ویکتوریا بوده. حالا باید برگردیم به اون پیغام صوتی که تیاندا گذاشته بوده. تیاندا توی اون پیغام صوتی گفته بوده که جورجی که اومده دنبالم اومده که بریم کیک تولد بخریم. در نتیجه جورجی که ازش داریم حرف میزنیم باید یه آدمی باشه درون خانواده که از تاریخ تولد آدم‌ها باخبره، نه یک جورجی که توی همسایگی این خانواده زندگی میکرده. 6 روز بعد از گم شدن بچه‌ها یکی از روزنامه‌های محلی یک مقاله چاپ می‌کنه و توش می‌نویسه که پلیس رفته خونه جورج واشنگتن رو جستجو کرده. در واقع توی این روزنامه اومده بوده که جورج انقدر خوب با پلیس همکاری کرده که قبل از اینکه مجوز جستجوی خونه صادر بشه اجازه داده که پلیس بره توی خونه رو بگرده و پلیس هم نتونسته چیز خاصی توی جستجوی این خونه پیدا بکنه. البته همزمان یک مؤسسه‌ای که کارش جستجوی افراد گمشده سیاه پوست بوده یک مطلبی رو منتشر میکنه برخلاف مطلبی که توی روزنامه منتشر شده. اون مؤسسه یک گمشده های سیاه پوست میگه که توی خونه جورج یه سری مدارک و اسناد عجیب و غریب پیدا شده. مثلا یک فاکتور پلیس پیدا کرده که توش جورج یک بسته 42 تایی مشمای زباله بزرگ، یک دستکش باغبونی و یک دستکش صنعتی مقاوم در برابر گرما گرفته که توی جستجوی خونه پلیس 5 تا از این بسته‌های پلاستیکی و اون دستکش باغبونی رو نتونسته پیدا بکنه. توی مطلبی که این مؤسسه گمشدگان سیاه‌پوست منتشر کرده بوده اومده بوده که یکی از همسایه‌های جورج به پلیس گفته که جورج دقیقاً در روزی که بچه‌ها گم شده بودن توی حیاط پشتی خونش یک بشکه 220 لیتری گذاشته و توش آتیش روشن کرده. البته این روزنامه‌ای که ازش صحبت می‌کردیم و خبر اولیه رو منتشر کرده بود کاملاً این مطلب رو دروغ می‌دونه و خب خود جورج هم بعداً توی بازجویی‌هاش این مطلب رو تکذیب می‌کنه، اما اون مؤسسه پای مطلبی که منتشر کرده بوده کاملا وایستاده و میگه که ما تمام حقیقت رو منعکس کردیم. به هر حال اینکه کدوم یکی از این طرفین دارن درست میگن هم یکی از نقاط تاریک و ابهام‌آمیز این پرونده است. پلیس وقتی که ماشین جورج رو جستجو میکنه میتونه چند تا تارمو از دایموند رو روی یک پتو توی ماشین جورج پیدا بکنه. وقتی که ازش میپرسن ماجرای این موها و این پتو چیه میگه که من چند وقت پیشتر تیاندا و دایموند رو برده بودم یه دونه از این سینماهای روباز و توی ماشین نشسته بودیم فیلم نگاه میکردیم، این موها اون موقع روی پتو باقی مونده. گویا جورج برای اینکه پول کمتری بده، در واقع پول بلیت ورودی کمتری بده، بچه‌ها رو زیر این پتو قایم کرده بوده و برده بوده تو. بعد از اینکه متن این بازجویی‌های جورج توی روزنامه‌ها منتشر میشه اون مؤسسه گمشدگان سیاه‌پوست میاد یک مطلب دیگری کار میکنه و توی اون مطلب مینویسه که از ساعت 4:30 صبح روز 6 جولای، یعنی همون روزی که بچه‌ها گم شدن، تلفن جورج 40 تا تماس داشته، اما بین ساعت‌های 7 تا 9 صبح که احتمالاً همون ساعتیه که بچه‌ها گم شدن تلفن جورج هیچ فعالیتی نداشته، که خب یه ذره این ماجرا رو مشکوک میکنه. در ادامه اون مطلب اومده بوده که سیگنال موبایل جورج رو دکل‌های مخابراتی اون منطقه جنگلی که قبلا پلیس جستجو کرده بوده هم دریافت کردن. به هر حال جورج همیشه مظنون اصلی این پرونده باقی میمونه، ولی هیچ وقت دستگیر نمیشه. نه فقط اون موقع، بلکه واقعا هیچ وقت دستگیر نمیشه. الان حدوداً 22 سال از اون موقع میگذره و نه تنها جورج بلکه هیچ کس دیگری در رابطه با این پرونده دستگیر نشده. در طی این 22 سال تا به حال فرضیه‌ها و نظرات زیادی در مورد این پرونده منتشر شده. بعضی ها خود تریسی رو مقصر این ماجرا میدونن. چرا؟ چون بعدها بعد از اینکه پلیس به سر نخی نمیرسه و به بنبست میخوره، FBI میتونه به فیلم دوربین مداربسته یک مغازه دست پیدا بکنه که توی اون تیاندا و دایموند رو میشه دید. البته خود FBI نمیتونسته وجود این دو نفر رو تایید بکنه. این فیلم رو میبره پیش تریسی تا اون نگاه بکنه و تایید بکنه، اما تریسی اصلا اجازه نمیده که پلیس وارد خونه اون بشه و فیلم ها رو نگاه نمیکنه. حالا من نمیخوام قضاوتش بکنم، نمیدونم چرا این کارو کرده، ولی خود تریسی هم به نظر رفتار مشکوکی داشته در طول این سالها. بعد از گذشت این همه سال هنوز خانواده تیاندا و دایموند و البته پلیس بیخیال این پرونده نشدن و دارن روش کار میکنن. چند باری هم اتفاق افتاده که یه عکسی از آدمهایی که به نظر میرسیده ممکنه اونها باشن پخش شده و خب هر دفعه یه نفر اومده ادعا کرده که نه این عکس منم. حتی یه دفعه یه تصویر از دوربین مداربسته والمارت توی ایندیانا بیرون اومد که به نظر میرسید آدمی که توی تصویره همون تیاندا باشه که خب بعد از سالها تغییر کرده و بزرگتر شده. البته کارشناسه FBI اون موقع گفتن که امکان نداره این چیزی که توی دوربین میبینیم بزرگسالی تیاندا باشه. اما نکته جالبتر اینه که سال 2008 یه نفر یه بار توی فیسبوک اومد ادعا کرد که من تیاندا هم که گم شده بودم حالا پیدا شدم. به تریسی و خواهرای تیاندا پیغام میداد و میگفتش که من خواهر گم شده تونم، من دختر گم شده تونم. اما وقتی که یه ذره این پیغام ها رد و بدل شدن و لحن پیغام ها تغییر کردن، خانواده گفتن که نه این دختر ما نیست. بعدها هم FBI رفت بیشتر تحقیق کرد و به طور قطع این فرضیه رو رد کرد که اون خانومی که توی فیسبوک ادعا کرده بوده تیاندا نبوده. خلاصه که هنوز که هنوزه خانواده برادلی بیخیال نشدن و دارن سعی میکنن یک سرنخی از دخترشون پیدا بکنن، نه فقط به خاطر اینکه بچه هاشون رو پیدا بکنن، بلکه به این فکر میکنن که شاید یک قاتل احتمالی توی منطقهی که اونها زندگی میکنن هنوز داره زندگی میکنه. یک جایزه 10,000 دلاری برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به شناسایی و پیدا شدن این بچه ها بشه در نظر گرفته شده، اما خب هیچ اتفاقی نیفتاده. پلیس در طول این سالها حدود 830 سرنخ رو بررسی کرده اما به هیچ جایی نرسیده و پرونده هیچ پیشرفتی نکرده. الان که سال 2023 ایم، حدود 22 سال از این ماجرا میگذره و هنوز بزرگترین عملیات جستجوی افراد گم شده در شیکاگو بی نتیجه باقی مونده. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ فکر میکنید چه کسی واقعا مسئول گم شدن و ناپدید شدن این دوتا بچه بوده؟ خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم. اگر به این سبک از ماجراها و ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید، هر وقت ما یک ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، میتونید بیاید زود ویدیو رو نگاه بکنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.